بسم الله الرحمن الرحیم. متن کامل سخنرانی و تفسیر قرآن کریم توسط مجاهد نستو، حضرت آیت الله العظمى امام خمینی، رهبر انقلاب اسلامی ایران، به تاریخ 27 آذر 1358 هجری شمسی برابر با 28 محرم الحرام 1400 هجری قمری. موضوع سخنرانی: تفسیر سوره حمد، قسمت اول.
من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. تقاضا شده بود که من یکی دو مرتبه راجع به تفسیر بعض آیات شریفه قرآن مطالبی عرض کنم. تفسیر قرآن یه مسئله نیست که امثال ما بتوانند از عهده اون براند، بلکه علمای طراز اول هم که در طول تاریخ اسلام چه از امه و چه از خاصه در این باب کتاب های زیاد نوشته اند و البته مسائل اونها مشکور است، لکن هر کدام روی اون تخصصی که داشته و فنی که داشته است، روی او یک پرده ای از پرده های قرآن کریم را تفسیر کرده است، اون هم به طور کامل معلوم نیست بوده. مثلا عرفایی که در طول این چندین قرن آمدند و تفسیر کردند، نظیر محی الدین در بعضی از کتابهاش، عبدالرزاق کاشانی در تعویلات، ملا سلطان علی در تفسیر، اینهایی که طریقه شون طریقه معارف بوده است، اینها تفسیرهایی نوشتند. خب بعضیشون هم در اون فنی که داشتند خوب نوشتند، لکن قرآن عبارت از اون نیست که اونها نوشتند. اون بعضی از اوراق قرآن و پرده های قرآن است. یا مثلا مثل تندهاوی و امثال او و همینطور قطب، اینها هم به ترتیب دیگری تفسیر کردند که باز او غیر تفسیر قرآن است به همه معانی، اونم باز یک پرده است. و بسیاری از مفسرین که از این دو طایفه نبودند، اینها تفاسیری دارند مثل مجموع بیان ما که تفسیر خوبی است و جامع بین اقوال عام و خاصه هست و سایر تفسیرهایی که نوشته شده است، این هم همینطور. قرآن یک کتابی نیست که بتوانیم ما یا کسی دیگری یه تفسیر جامعی به اون طور که هست بنویسد. علوم قرآن یک علوم دیگری است. ما برای اون که ماها میفهمیم، ماها یک صورتی، یک پرده از پرده های کتاب خدا را میفهمیم و باقیش محتاج به تفسیر اهل عصمت است که معلم به تعلیمات رسول الله بودند. و در این اخیرم یک اشخاصی پیدا شدند که اینها اصلا اهل تفسیر نیستند، اینها خواستند یه مقاصدی که خودشون دارند در به قرآن نسبت بدند و به سنت. حتی یه طایفه از چپی ها و کمونیست ها به قرآن باز تمسک می کنند برای همون مقصدی که دارند. اینها اصلا به تفسیر کار ندارند، به قرآن هم کار ندارند. اینها مقصد خودشون رو میخواند به خورد جوانهای ما بدند به اسم این که این اسلام است. بلحاظا اون که من عرض میکنم این است که نباید اشخاص که رشد علمی زیاد پیدا نکردند، جوانهایی که وارد در این مسائل و در مسائل اسلامی نیستند، کسانی که اطلاع از اسلام ندارند، نباید اینها وارد بشن در تفسیر قرآن و اگر روی مقاصدی اونها وارد شدن نباید جوانهای ما به اون تفاسیر اعتنا کنند. و از چیزهایی که ممنوع است در اسلام تفسیر به رأی است که هر کسی آرا خودش را بخواد تطبیق کند بر قرآن. یک کسی مادی است آرا خودش را تطبیق کند بر آیاتی از قرآن و قرآن را به اون رأی خودش تفسیر و تعبیر کند. و یک کسی مثلا اهل معانی روحیه است، اینم هرچه از قرآن دستش میاد باز تعبیر کنه و برگرداند به اون چیزی که خودش رأیش است. ما باید از هر دو، از همه این جهات احتراز کنیم. ولحاظا دست ما در باب قرآن بسته است، همچین میدان باز نیست که انسان هرچی به نظرش آمد بخواد نسبت بداد به این که قرآن این است، این را میگد. و اگر چنانچه من چند کلمه راجع به بعضی آیات قرآن کریم عرض کردم، من نسبت نمیدم که مقصود این است. من احتمال، به طور احتمال صحبت میکنم، نه به طور جزم که مقصود این است و غیر از این نیست نخواهم گفت. بلحاظه برای خاطر این که بعضی آقایون گفته بودن که چند کلمه راجع به این مسائل بحث بشد، من بنا دارم که یه چند روزی در هر هفته، مثلا یه روزی در یه مدت محدودی، یه سوره اول قرآن و یکم از سوره های آخر قرآن را درش صحبت مختصری، چون تفصیل وقت برای من نیست و برای دیگرانم نیست، به طور اختصار بعضی از آیات شریفه را عرض میکنم و بازم تکرار میکنم که این تفسیر جزمی که این است مقصود این است که تفسیر به رأی بشد، نه، نیست اینطور. اون طوری که ما به این نظر خودمون میفهمیم به طور احتمال نسبت میدیم. سوره مبارکه حمد، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین. محتمل است که در تمام سوره های قرآن این بسم الله ها متعلق باشد به آیاتی که بعد میاد، چون گفته شده است که این بسم الله به یه معنای مقدری مثلا متعلق است. لکن بیشتر به نظر انسان میاد که این بسم الله ها متعلق باشد به خود سوره. مثلا در سوره حمد بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله، به اسم خدای تبارک و تعالی حمد برای اوست. اسم علامت است، اینکه برای اشخاص اسمی را و برای همه چیز بشری اسمی گذاشته است، نامگذاری کرده است، برای این است که این علامت یه شناسایی اسمی باشد، زید را آدم بفهمد کی است. اسماء خدا هم علامت های ذات مقدس اوست و اون که انسان و بشر میتواند از ذات مقدس حق یه اطلاع ناقصی پیدا کند، اون از اسماء حق است. خود ذات مقدس حق تعالی یک موجودی است که دست انسان از او کوتاه است، حتی دست خاتم النبیین که اعلم و اشرف بشر است از اون مرتبه ذات کوتاه است و اون مرتبه ذات را کسی نمیشناسد غیر از خود ذات مقدس. اون چیزی که بشر میتواند بهش دسترسی پیدا کند اسماء الله هست، که این اسماء الله هم مراتب دارد که بعض مراتبش را ما هم میتونیم بفهمیم و بعض مراتبش را اولیای خدا و پیغمبر اکرم و کسانی که معلم به تعلیم او هست میتوانند ادراک بکنند. همه عالم اسم الله هست، تمام عالم، چون اسم نشانه است. همه موجوداتی که در عالم هستند اینها نشانه ذات مقدس حق تعالی هستند، منتها نشانه بودنش را بعضی ها می توانند به اون قش برسند که این چجور نشانه است، و بعضی هم به طور اجمال می توانند بفهمند که نشانه است. اون که به طور اجمال است این است که موجود خود به خود وجود پیدا نمی کند. این یه مسئله واضح است در عقل و عقل هر بشری به حسب فطرت این را می فهمد که موجود خود به خودی، موجودی که می شد نباشد، ممکن است باشد ممکن نباشد، این ممکن که هم ممکن باشد هم ممکن نباشد، این خود به خودی همینطوره وجود پیدا نمی کند. این را باید منتهی بشد به یک موجودی که به ذات موجود است، یه موجودی است که به ذات موجود است، یعنی قابل سلب نیست وجود را از او، ازلی است، یه قابل سلب نیست. دیگه موجوداتی که میشد موجود باشند و میشد هم موجود نباشند، اینها خود به خود وجود پیدا نمی کنند. این محتاج به این است که از خارج یک کسی یک موجودی را ایجاد بکند. ما اگر فرض کنیم که این فضایی که وهمی است اگر هیچ نباشد، یه فضای وهمی است، واقعیتی ندارد، ما اگر فرضم بکنیم که یک فضایی هست و این فضا هم همیشگی است، این فضا که فقط فضا هست نمیشد که متبدل بشه این فضا به موجودی بی خود همینطوری، یا موجودی در او پیدا بشه همینطوری، یا اونهایی که میگن که از اول مثلا در دنیا اول فضا لامتناهی بوده است و حالا اشکالی که در لامتناهی هست، و بعدم یک هوایی بخاری پیدا شده است و اون وقت دنبالش از این موجود چیز دیگه پیدا شده، این برخلاف ضرورت عقل است که یه چیزی خودش یه چیز دیگه بی خود بشد بدون اینکه یک علتی در کار باشد، از خارج یه چیزی خودش یه چیز دیگه بشد. هر چیزی که متبدل به یه چیز دیگه میشد یه علت خارجی دارد، ولی یه موجودی خودش یه چیز دیگه نمیشد، یه علت خارجی میخواد که این شی را مثلا یخ ببندد، یه علت خارجی میخواد که آب یخ ببندد، یا آب جوش بیاید یه علت خارجی میخواد. اگر آب نه سرمایه اون درجه و نه گرمای اون درجه باشد تا ابد هم همین آب، اگر هم بگنده یه علت خارجی داره، یه چیز خارجی باید او را بگنده. من الغذا این مقدار اجمالی که هر معلولی محتاج به علت است و هر ممکنی محتاج به یک علتی است، اینم جزء واضحات عقول است که هر کسی تأمل مسئله را بکند، تصور مسئله را بکند، تصدیقش هم میکنه که یه چیزی میشه باشه میشه نباشد، بی خودی بشد یا بی خودی نباشد. نبودن از باید که چیزی نیست تا باشد، اون علت نیست هیچ، اما مبدل بشد یه چیز ممکنی که نیست بشد هست، بی خود بی خودی بدون علت، این از ضروریات عقول است. این مقداری که همه موجودات عالم اسم خدا هستند و نشانه خدا هستند، این مقدار اجمالی است که همه عقول این را میتونن بفهمند و همه عالم را اسماء الله بدانند. و اما اون معنای واقعی مطلب را که اینجا مسئله اسم گذاری نیست، مثل این که ما میخوایم فرض کنید که یه چیزی را، یه چراغ را بخوایم بفهمونیم به غیر اسم میذاریم روشونیم چراغ یا اتومبیل یا انسان زید، این یه واقعیتی است که از یک موجود غیر متناهی در همه اوصاف کمال، یک موجودی که در تمام اوصاف کمال غیر متناهی است، حد ندارد، موجود لا حد است، اگر حد داشته باشد ممکن است که موجود است و هیچ حدی در موجودیتش نیست، این به از ضرورت عقل باید همین موجود تمام همه کمالات باشد، برای اینکه اگر چنانچه فاقد یک کمالی باشد محدود میشد، محدود که شد ممکنه. فرق ما بین ممکن و واجب این است که این او غیر متناهی است در همه چیز، موجود مطلق است، اینها موجود محدودند. اگر بنا باشد که تمام اوصاف کمال به طور لامتناهی به طور غیر محدود نباشد در او، متبدل میشد این که ما خیال کردیم واجب، اون واجب نبود، اون ممکن بوده. یک همچین موجودی که مبدع یک ایجاد میشد و مبدع یک وجود میشد، تمام اون موجوداتی که به مبدعیت او وجود پیدا میکنن، اونها مستجمع همون اوصاف هست به طریق نقص، اونتا مراتب دارد. یه مرتبه اعلاست که در او همه اوصاف حق تعالی هست، منتها به اندازه‌ای که امکان دارد، به اندازه‌ای که میشد یک موجودی واجد باشد، اون اسم اعظم است. اسم اعظم عبارت از اون اسمی است که و اون علامتی است که واجد همه کمالات حق تعالی هست به طور ناقص، و به طور ناقص یعنی نقص امکانی، و واجد همه کمالات الهی هست نسبت به سایر موجودات به طور کمال، اون اسم است. این موجوداتی که دنبال اون اسماء اعظم میاد، اینها هم واجد همون کمالات هستند، منتها به اندازه سعه هستی خودشون، به اندازه سعه وجودی خودشون، تا برسد به همین موجودات مادی. این موجودات مادی را که ما خیال میکنیم که یه موجودی است که علم ندارد، هیچی ندارد، قدرت علم هیچی که از کمالات را ندارد، اینطور نیست. ما در حجاب هستیم که نمیتوانیم ادراک کنیم. همین موجودات پایین هم که از انسان پایین ترند و از حیوان پایین ترند و موجودات ناقص هستند، اینجا هم از همه اون کمالات منعکس است، منتها به اندازه سعه وجودی خودشون. حتی ادراک هم دارن، ادراک هم دارند. ادراک همون ادراکی که در انسان هست در اونام هست. این من شین لا یسبه به همدهی ولیکن لا تفقهون تسبه هم. اونها از باب این که نمیدونستن که میشد که یک موجود ناقصی هم ادراک داشته باشد، اونها حمل کرده بودن به این که این تسبیه تکوینی است. حالا که آیه غیر از اینجا میگه تسبیه تکوینی را، خب ما میدونیم که اینا تسبیه تکوینی یعنی موجودی هستن دو علتی هم دارن. خیر، مسئله این نی، تسبیح میکنند. در روایات تسبیح بعضی از موجودات هم ذکر کردن که تسبیح چی هست. در قضیه تسبیح اون سنگریزهی که در دست رسول الله بوده شنیدم که چی میکنند. تسبیح نیست که گوش من و شما اجنبی از اوست، نطق است، حرف است، لغت است، اما نه به لغت ما، نه نطقش نطق ماست، اما ادراک است، منتها ادراک به اندازه سعه وجودی خودش. لعل بعضی از مثلا مراتب عالیه، مثلا از باب این که خودشون را میبینن که سرچشمه همه ادراکات هستن، بگن که موجودات دیگه ندارن این را، البته اون مرتبه را ندارن. ما هم از باب این که ادراک نمی کنیم حقایق این موجودات را، ما هم محجوبیم، و چون محجوبیم مطلع نیستیم، و چون مطلع نیستیم خیال میکنیم نیست در کار. خیلی چیزا را انسان خیال میکند نیست و هستش، و من و شما ازش اجنبی هستیم. الانم میگن که یه چیزهایی معلوم شده است، مثلا در نباتات که همه میگفتند که سابق که اینها مرده هستند، حالا میگن که حتی با چیزهایی که آنتنهایی که هست، صداها را از ریشه های درخت که در آب جوش بگذارن صدای حیاهو هست. حالا این راست باشه یا دروغ بسه نمیدونم، لکن عالم پر حیاهوست، تمام عالم زنده است، همه هم اسم الله هست، همه چیز اسم خداست. شما خودتون از اسم الله هستید، زبانتون هم از اسم الله است، دستتون هم از اسم الله است. به اسم الله الحمدلله، حمدم که میکنید اسم الله است، زبان شما که حرکت میکند اسم الله است. از اینجا پا میشید میرید به منزلتون با اسم الله میرید، نمیتونید تفکیک کنید، خود شما اسم الله، حرکات قلبتونم اسم الله هست، حرکات نبضتونم اسم الله هست، این بادهایی که وزیده میشد همه اسم الله هست. از این جهت آیه شریفه محتملا میخواد همین معنا رو بفرمایید. در بسیاری از آیات دیگه هم هست که باز به اسم الله کذا، ای به اسم الله، این صحبت از اسم الله است. و همه چیز اسم الله است، یعنی
حق است و اسماء الله، همه چیز اوست، اسم در مسمای خودش فانی است. ما ها خیال میکنیم که خودمون یه استقلالی داریم، چیزی هستیم، لکن نیست اینطور. اگر آنی اون شعاع وجود که موجودات را با اون شعاع، با اون اراده، با اون شعاع، با اون تجلی موجود فرموده، اگر آنی اون تجلی برداشته بشد، تمام موجودات لاشیند، برمیگردن به حال اولشون، برای اینکه ادامه موجودیت هم به همون تجلی اوست. با تجلی حق تعالی همه عالم وجود پیدا کرده است و اون تجلی و نور اصل حقیقت وجود است، یعنی اسم الله است. الله نور السماوات و الارض، نور سماوات و ارض خداست، یعنی جلوه خداست، یعنی نور هر چیه تحققی دارد، این نور است، یه ظهوری دارد، این نور است. ما به این نور نور میگیم برای اینکه یه ظهوری دارد. انسان هم ظاهر است، نور است انسان. حیوانات هم همینطور نورند. همه موجودات نورند و همه هم نور سما، نور الله هستند. الله نور و سماوات و الارض، یعنی وجود سماوات و ارض که عبارت از نور است، از خداست و اینقدر فانی در اوست که الله نور و سماوات، نه اینکه به الله یتنور و سماوات. اون یه نحوه جدایی میفهمونه. این الله نور و سماوات و الارض، یعنی هیچ نیستن اینها، یعنی هیچ موجودی در عالم ما نداریم که یه نحو استقلالی داشته باشد. استقلال معناش این است که از امکان خارج بشد و به حد وجود برسد و موجودی غیر از حق تعالی نیست. از این جهت این که میفرماید به اسم الله، الحمدلله، به اسم الله قل هو الله احد، با اسم الله قل، این نه این است که مقصود محتملا این باشد که بوگو بسم الله الرحمن الرحیم، واقعیتی است که این واقعیت این طوری است، با اسم الله بگو، یعنی گفتنتم با اسم الله است. یسبح له ما فی السماوات و الارض، نه من فی السماوات، یسبح له ما فی السماوات و الارض، هر چی در زمین و آسمان است، هر چیز، همین موجود تسبیح می‌کند. و با اسم خدا که جلوه اوست و همه موجودات به این جلوه متحققند و همه حرکات حرکاتی است که از همون جلوه هست، تمام چیزهایی که در عالم واقع میشد از همون جلوه است. و چون همه امور، همه چیزها از اوست و به او برمیگردد و هیچ موجودی از خودش چیز ندارد، خودی در کار نیست، کسی بیستد بگد من خودم هم یه چیزی دارم، یعنی مقابل با مبدأ نور خودم هم یه چیز دارم، معناش این است که این از خودم است. اون وقتم که داری باز از خودت نیست، اون وقتم که چشم داری باز این چشم از خودت نیست، این چشمی است که به جلوه او وجود پیدا کرده. پس حمدی که میکنیم ما و حمدی که میکنن همه و ثنایی که میکنن همه و ثنایی که میکنیم ما با اسم الله است، به اسم الله است، به سبب اسم الله است. و اینم فرموده است بسم الله. الله یک جلوه جامع است، یه جلوه از حق تعالی است که جامع همه جلوه هاست. که رحمان و رحیم از جلوه های این جلوه است. الله جلوه تعالی است و رحمان و رحیم از جلوه های این جلوه است. رحمان با رحمت و با رحمانیت همه موجودات را ایجاد کرده، این رحمت است. پس وجود رحمت است. حتی اون وجودی که به موجودات شریر هم اعطا شده باز رحمت است، رحمت واسعی که همه موجودات را در زیر پوششش است. یعنی همه موجودات عین رحمت هستند، خودشون رحمت. و الله به اسم الله تعالی است و رحمان و رحیم از جلوه های این جلوه است. رحمان با رحمت و با رحمانیت همه موجودات را ایجاد کرده، این رحمت است. پس وجود رحمت است. حتی اون وجودی که به موجودات شریر هم اعطا شده باز رحمت است، رحمت واسعی که همه موجودات را در زیر پوششش است. یعنی همه موجودات عین رحمت هستند، خودشون رحمت. و الله به اسم الله همون جلوه ایست که جلوه به تمام معناست، مقامی است که جلوه را به تمام معنا میتواند بروز بدهد. این اسم جامع است، می اسمی است که باز جلوه است. خود ذات حق تعالی اسم ندارد، لا اسم له ولا رسم. اسمش اسم الله و اسم رحمان و اسم رحیم، همه اینها اسمان جلوه ها هستند. و با این اسم الله که جامع همه کمالات هست به مرتبه ظهور و رحمان و رحیمش را ذکر فرموده است از باب اینکه رحمت است و رحمانیت است و رحیمیت است و اوصاف غضب و انتقام اینها تبعی است، که به ذات است ایناست. رحمت به ذات است و رحمانیت و رحیمیت به ذات است، اونهای دیگه تبعی است. به اسم الله و رحمان و رحیم الحمدلله تمام محامدی که در عالم، هر کمالی، هر حمدی، هر ستایشی که باشد به او واقع می شود، برای اوست. آدم خیال می کند که یک غذایی که می خورد ازش تعریف می کند که چه غذای لذیذی بود، این حمد خداست. خود آدم نمی دوند چه آدم خوبیست، چه فیلسوف و دانشمندی است، این حمدی است، این ثنایی است، این ثنا برای خداست. خود آدم نمیدونه این را. برای چه؟ برای اینکه اون فیلسوف و دانشمند از خودش هیچ ندارد، هرچی از جلوه اوست. اونی هم که ادراک کرده، با عقلی ادراک کرده که جلوه اوست، خود ادراک جلوه اوست، خود مدرک جلوه اوست، همه چیز از اوست. آدم خیال میکند که از این مثلا فرش داره تعریف میکنه، از این آدم داره تعریف میکنه. هیچ کس، هیچ حمدی برای غیر خدا واقع نمیشه، هیچ ستایشی برای غیر خدا واقع نمیشه. برای اینکه شما هر کس را ستایش کنید به اینکه یه چیزی توش هست که ستایشش میکنید. آدم هیچ وقت ستایش نمیکنه، یه چیزی هست که درش ستایش، هر چی هست از اوست. هر چه ستایش بکنید ستایش او هست، هر چه حمد و ثنا بگید مال اوست. الحمدو یعنی همه حمد، هر چه حمد است، حقیقت حمد مال اوست. ما خیال میکنیم که داریم تعریف زید را میکنیم و تعریف عمر را میکنیم، ما خیال میکنیم که داریم از این نور شمس تعریف میکنیم و از این نور قمر، از اون که خیال میکنیم داریم تعریف اینا میکنیم. محجوبیم ما از بابه که نمیدونیم، از واقعیتون محجوبیم، خیال میکنیم داریم تعریف اینا میکنیم. لکن پرده وقتی برداشته میشد میبینیم نه، همه تعریف مال او است، برای این جلوه او است شما ازش تعریف داری میکنیم. الله نور و سماوات و الارض، هر خوبی هست از اوست، تمام کمالات از اوست. از اوست یعنی این که همون جلوه است، از او یک جلوه، با یک جلوه همه عالم وجود شده. و ما گمان میکنیم که خودمون داریم عمل میکنیم. و ما رمیت از رمیت ولیکن الله رما، رمیت و ما رمیت، از باب این که جلوه هستی رمیم به طب اون جلوه است، لیکن ما رمیت جلوه رما، ان الله رما. اونایی که با تو بیعت کردن با خدا بیعت کردن، این دستم جلوه خداست. منتها ما ها محجوب هستیم و نمیدانیم چیه قصه، و همه محجوب هستیم الا اون کسی که به تعلیم خدا معلم هست، اون کسانی که به تعلیم او معلم هستند. روی این عرضی که می کنم معلوم می شد که این احتمال یک احتمالی است که می شد احتمال شدند که این بسم متعلق به الحمد باشد، یعنی به اسم خدا همه حمدها، همه ثناها مال اوست. جلوه خداست که جلوه خداست که همه ثناها را به خودش جذب میکند، و هیچ ثنایی به غیر واقع نمیشه، نمیتونید شما ثنای غیر را بکنید، هرچه بخواد ثنای غیر را بکنید ثنا به او واقع میشه، هرچه خودتون خیال کنید غیر را نمیدونید شما. هرچی شما خودتون فشار بیارید که نمیخوام از غیر خدا یک حرفی بزنم، غیر خدا حرفی نیست در کار، هرچی بگید از او هست. نقایص نیست از او. این چیزهایی که وجود پیدا میکند یه جهت وجودی دارد، یه جهت نقص دارد. جهت وجودی نور است، اینش مال اوست، نقص مال او، نقیصه ها از اون نیست، لا ها از اون نیست، اون چیزایی که نیست. و هیچ تعریفی هم برای لا واقع نمیشه، همیشه تعریف ها برای آره واقع میشه، برای وجود واقع میشه، برای هستی واقع میشه، برای کمال واقع میشه. و کمال در عالم وجود ندارد الا یک کمال، و اون کمال الله است، جمالم جمال الله است. ما باید اینا بفهمیم و بفهمونیم به قلبمون. اگر ما همین یک کلمه را قلبمون بفهمد، نه همون گفتار باشد، گفتارش آسونه، قلب به قلب رسوندن و این موجود قابل فهم را فهموندن، این مشکل است که قلبم باورش بیاد. یه وقت همینطوری آدم میگه که جهنمی هست و بهشتی هست، گاهیم اعتقادم دارم، اما باور کردنم غیر اعتقاد علمی است، برهانم قائم شده برش، اما باور آمدن یه مسئله دیگه. اسمت که در انبیا هست دنبال باور است، باورش وقتی که آمد ممکن نیست تخلف بکنه. شما اگر باورتون آمد که یک آدمی شمشیرش را کشیده است که اگر کلمه ای برخلاف او بگید گردن شما را میزند، نسبت به این امر معصوم میشید، یعنی دیگر امکان ندارد شما صاحب شد، برای اینکه شما خودتون را میخواید. اون کسی که باورش آمده است که یک کلمه غیبتی وقتی که بکند این در اونجا به یک صورتی در می آید که زبان انسان به یک صورتی در می آید که همونطور که از اینجا این زبان را دراز کرده و در مکه مثلا غیبتی کسی را کرده در اونجا ظهور پیدا می کند، یک زبان از اونجا تا اونجا که یتعهو این جمعیتی که در اونجا موجود. اگر کسی باورش بیاید که غیبت ادام و کلاب نار است، کسی که غیبت بکند کلبهای آتش اونا میبلند، نه بلعیدنی که موجود بشد و تمام بشد، بلعیدنی که هستش و میبلندش، اونجا هم که میرد میبلندش. اگر باورش بیاید آدم غیبت نکنه. این که ما خدای نخواسته یه وقت غیبت فرض کنید میکنیم برای اینکه باورمون نیامده از اونجا را. آدمی که باورش بیاید که تمام کارهایی که در اینجا انجام میدهد یک صورتی در اونجا دارد، در اون عالم یک صورتی دارد، اگر خوب است صورت خوب و اگر بد است صورت بد، حساب در کار هست. حالا تفصیل قضیه را فرض کنید که لزوم ندارد، اما این معنا که هر کاری حساب دارد. اگر چنانچه غیبت بکند اونجا محاسبه هست، جهنم است. اگر اذیت کند مؤمنین را، جهنم است اونجا. و اگر خیرات و مبرات داشته باشد بهش دسته میشه، باورش آمده باشد این را، نه اینکه همون کتاب خونده باشد و عقلش ادراک کرده باشد. بین ادراک عقلی و باور نفسانی و قلبی، این قلب را نمیگم قلب، خیلی فاصله است. ادراک عقلی بسیاری وقتا انسان عقلا یه چیزی را ادراک میکند، لکن چون باورش نیامده تبعیت نمی کنه. اون وقتی که باورش بیاد تبعیت می کنه. ایمان عبارت از این باور است. علم به پیغمبر این فایده ندارد، ایمان به پیغمبر فایده دارد. ایمان به الله، برهان اقامه کردن بر وجود خدای تبارک و تعالی کافی نیست، ایمان باید بیارد انسان، یعنی قلب را باورش بیارد، خاضعش کند برای او. اگر ایمان آمد همه چیز دنبالش. اگر انسان باورش آمد که یک موجودی، یک مبدعی برای این عالم هست و یه بازخواستی برای انسان هست در یک مرحله بعد، مردن فنا نیست، مردن انتقال از یک نقص به کمال است، اگر اینا باورش بیاید این انسان را نگه می‌دارد از همه چیزها، از همه لغزش‌ها. همه سر این است که این باور چطور بیاد. این آیه شریفه که می‌فرماید که به اسم الله الحمدلله، من یه تیکش را یه جهتش را عرض کردم و من بازم نه این که جزمی میگم اینه هست، خب محتملات هست. تمام محامد را اگر آدم باورش بیاد که از اوست، دیگه تو دل شرک واقع نمیشه، دیگه برای کسی حمدی که میکند جلوه خدا را، اگر یه قصیده برای حضرت امیر میگه میفهمد که این برای خداست، برای که او جلوه بزرگ خداست. چون جلوه بزرگ خداست، این فرض کنید مته بزرگ برای او مته خداست، مته جلوه است. اگر آدم باورش بیاد که همه محامد مال او است، خودش را کنار میذاره. این که میبینید اینقدر آدم استاد لمن الملک میزنه، انقدر غرور پیدا میکنه، اینا برای این است که نمیشناسه خودشو. من عرف نفسه و عرف ربه، نمیدونه خودش هیچ هست. اگر این بفهمه باورش بیاد که هیچ نیست، هرچه هست اوست. اگر هیچ نیست خودش را باورش بیاد، عرف ربه، پربردش هم میشناسه. عمده این است که ماها نمیشناسیم، نه خودمون را میشناسیم نه خدامون را میشناسیم. نه ایمان به خودمون داریم نه ایمان به خدا داریم. نه باورمون آمده است که خودمون هیچ نیستیم، نه باورمون آمده است که همه چیز اوست. وقتی این باور در کار نبود، هرچی هم برهان برش اقامه بشه فایده نداره. بازم اون انانیت نفسی تو کار هست و اینکه من چه و شما چه. این همه ادعاهای پوچه برای ریاست ها و برای امثال ذالک، این برای این است که اون انانیت هسته. اون انانیت وقتی که باشد که انسان خودشا ببیند، خودشا ببیند، همه بلاهایی که سر انسان می آید از این حب نفس است که آدم خودشو دوست دارد. در صورتی که اگر ادراک بکند و واقعیت مطلب را وجدان بکند، نفس خودش چیزی نیست، مال غیر است، حب غیر است. منتها غلطی اسمش را حب نفس گذاشته. این غلط انسان را خراب میکند، این اشتباه. تمام گرفتاری هایی که برای همه ما هست برای این حب جاه و حب نفس است. حب جاه است که انسان را به کشتن میداد، انسان را به فنا میزد، انسان را به جهنم میبرد. و رأس همه خطیه هم همینه، رأس کل خطیته همین حب جاه هست و حب نفس هست و این هاست. همه خطاها منشأش از اینجا بروز میکند. انسان چون خود میبیند و خود خواه است، همه چیز را برای خودش میخواد و هر کس مانع از این معنا بشد ولو به توهمش، با او دشمن میشه. و هر معنایی را که میخواد چون برای خودش میخواد، حدود دیگه قائل نیست، همه چیز برای خودش میخواد، از این جهت مبدأ همه گرفتاری ها میشه. وجدان این که کتاب خدا ابتدا کرده به یه مطلبی که همه مسائل را به ما حالی کنه به حسب احتمال، تمام مسائل اینجا حالی میشه. وقتی فرمود الحمدلله، نمیخواه بگه بعضی از حمدا مال خداست. خدا را وقتی بگه هو قادر هست، ولی که حمدی میکنم برای شما، برای خدا نیم، یعنی مال خداست. همه حمد و مال خداست. وقتی فرمود که الحمدلله، یعنی تمام اقسام حمد و تمام حیثیت حمد از خداست، مال او است. شما خیال میکنی داری حمد دیگری میکنی؟ همینجا پرده را از روی همه مسائل برمیدارد. همین یه آیه شریفه را اگر دادم باورش بیاد، اشکال سر باور است. اگر انسان باورش بیاد که الحمدلله همه حمدا مال او است، همین یه کلمه اگر باور آمد، تمام شرک ها از قلب انسان میریزد، فرو میریزد. اون که میگد که من از اول تا آخر عمر هیچ شرک نکردم، برای این است که این رو به وجدان کرده، واجد این مسئله است. این رو به حسب وجدانش یافته است، بافتنی یافته است، براهین لازم اینقدر نمیتوند هنر داشته باشد. خوب است، نمیگم برهان خوبی، برهان باید باشد، اما برهان وسیله است. برهان وسیله این است که شما به حسب عقلتون یک مسئله را ادراک کنید و با مجاهده ایمان بهش بیارید. فلسفه وسیله است، خودش مطلوبی وسیله است برای این که شما مسائل را، معارف را با برهان به عقلتون برسانید. هنرش همینقدر است، برهان هنرش همینقدر است. پای استدلالیان چوبین بود، مقصود همینه که چوب است، پای چوبی. اونی که پاست، اونی که انسان را میتوند راه ببرد، انسان حقیقتا باش میتوند راه برد، اون عبارت از اون پاییست که انسان جلوه خدا ببیند، عبارت از اون ایمانی است که در قلب میشد و وجدان و ذوقی است که انسان میکنه و ایمان میارد. اینم یه مرتبه است، مرتبه بالاتر هم دارد و امیدوارم که انشاءالله ما فقط قرآن نخوانیم و تفسیر نخوانیم و باورمون بیاد مسائل و هر قدمی و هر کلمه‌ای که از قرآن می‌خوانیم به طور باور یک کتابی است که می‌خواد آدم را درست کند، می‌خواد یه موجودی را بسازد، یه موجودی که خودش ایجاد کرده است و با اسم اعظم ایجاد کرده، با الله. همه چیز هست درش، لکن باز روشن نی. می‌خواد از این مرتبه ناقصی که هست او را برساند به اون مرتبه ای که لایق اوست. و قرآن برای این آمده است، همه انبیا برای این آمدند، همه انبیا آمدند برای اینکه دست این انسان را بگیرند از این چاه عمیقی که درش افتاده است، اون چاهی که از همه عمیق تر است، چاه نفسانیت انسان. او را از اون چاه درآورند و جلوه حق را بهش نشان بدن تا اینکه همه چیز را نسیان کنند و خداوند انشاءالله نصیب همه مو بکنند.
إياك نعبد وإياك نستعين. ألف لام الصلاة